پردهداران الهی هستند. یعنی چی بین امام این مولود و بین خدا هیچ حجابی نیست؟ یعنی بین خدا و بین امام کاظم هیچ واسطه ای وجود نداره. خدای متعال هر چی که بخواد به انسان کامل بده، به ولی خودش و نبی خودش بده، مستقیم میده، بی واسطه میده.
دیگه امام به وسیله نیاز نداره.
نداره به هیچ وجه من الوجود. هر چی که اینها از خدا میگیرن مستقیم میگیرند. ما هستیم که نیاز به واسطه داریم. لذا اینا واسطه ها و پردهداران بین ما و خدا هستند. شما ببینید در زیارت رجبیه، شما وقتی که محضر شما که عرض بکنم این زیارت رو ما میخونیم، میگیم و صلی الله علی محمد المنتجب و علی اوصیاء الحجوب. اینا اوصیاء خدا هستند که حجوبن، حجوب یعنی وسائط فیض، کسانی هستند که واسطه فیض خدا هستند. یعنی خدا هر چی که به ما بخواد بده اول به اینا میده، اینا میگیرن و بعد در بین بندگان خدا تقسیم میکنن.
بله.
و یک بیان دومی که امام صادق علیه السلام درباره فرزند عزیزشون امام کاظم علیه السلام دارن، اینم شنیدنیه و یه جریان زیبایی هم داره که بنده اون رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. حضرت در یک زمانی که امام کاظم شاید کودک بودن، 4-5 سال بیشتر نداشتن، فرمودن که به ابی انت و امی، پدر و مادر من به فدای تو، یا مودع الاسرار، ای کسی که خدای متعال همه اسرار خودش رو در تو به ودیعه گذاشت.
مخزن الاسرار
در زیارت جامعه کبیره میخونیم وختارکم لسر، خدا شما رو انتخاب کرد تا اسرار خودش رو در اختیار شما بگذارد. رسول گرامی اسلام درباره امیرالمؤمنین هم یه جمله فوق العاده زیبایی داره، میفرماد ان لله سرا، خدا اسراری داره
بقیه.
که اسره الی جبرائیل، خدا اون اسرار رو به جبرائیل میده، و اسره جبرائیل هم اون اسرار رو به من میده. دقت فرمودید؟ و اسره جبرائیل الی علی ابن ابی طالب و علاوه بر من در اختیار امیرالمؤمنین قرار میده. لذا اینا موضع و معدن اسرار الله هند. خدا همه اسرار این عالم رو در خزانه وجودی این ذوات مقدس جمع کرده. لذا اگر کسی میخواد صاحب سر بشد، به جز در خانه اینها جای دیگری نیست. جریانی داره این مطلب و اون اینه که ابو حنیفه خب از شاگردان امام صادق بود، رئیس یکی از مذاهب اربعه محضر شما که عرض کنم برادران اهل سنت. ایشون یه روز گذشتن بر امام کاظم علیه السلام، دیدن آقا داره نماز میخونه. اما شما دیدید حتما مکه هم که وقتی رفتید اگه کسی بخواد از جلوی نماز انسان رد بشه منع میکنن. اما این آقا که داره نماز میخونه، افرادی که از مقابلش دارن رد میشن کسی رو منع نمیکنه. اومد خدمت امام صادق استادش، عرضه داشت که یا ابن رسول الله، من یه گله ای دارم از پسر شما، اومدم این گلم رو به شما مطرح کنم. و اون اینه که من دیدم پسر شما موسی، یعنی امام کاظم، داره نماز میخونه، اما افرادی که از جلویش دارن رد میشن رو منع نمیکنه. حضرت فرمود ادعولی ولدی. امام صادق فرمود پسرم رو صدا بزنید. امام کاظم رو صدا زدن، آمد خدمت حضرت. حضرت گلایه ابو حنیفه رو براش مطرح کرد. امام کاظم با اینکه کودک بود، اینجا یه جمله ای دارن واقعا، اگر ما بخوایم خیلی ها هستن، دقت کردید که میگن ما نمازمون حال نداریم، توجه نداریم. من فکر میکنم این جمله امام کاظم فوق‌العاده میتونه اون توجه و تمرکز ما رو در این عبادت جلب بکنه. حضرت فرمودن یا ابتا ان الذی کنت اصلی له کان اقرب الی من الناس. پدر جان، میدونی من چرا مردم رو منع نمیکنم؟ وقتی که از جلوی نماز من دارن تردد میکنن، چون اون کسی که من برای او نماز میخوانم از این مردم به من نزدیکتر است. من مردم رو نمیبینم، من با مردم حرف نمیزنم، من با خدا مکالمه میکنم، خدایی که از این مردم به من نزدیکتره. لذا شما ببینید امام صادق علیه السلام در همون زمان اونقدر از این پاسخ خوشحال شدن که بلند شدن این فرزند عزیزشون رو به سینه چسباندن و بعد این جمله رو اینجا فرمودن به ابی انت و امی یا مود الاسرار. بیانات در فضیلت و سیره امام کاظم خیلی زیاده، اما بنده یک جمله ای رو کمال الدین ابن طلحه که شافعی مذهبه، از علمای شافعی است، در مطالب و سؤل از ایشون نقل میکنه. من فکر میکنم این چند جمله ای که ایشون در عظمت و بیان اخلاق و ویژگی های امام کاظم داره واقعا بندازه یک کتابخانه قیمت داره. اگر کسی دقت بکنه، خدا انشالله به ما توفیق بده با این جملات معرفتمون رو نسبت به مقام شامخ آقا امام کاظم بالا ببریم، و اگر کسی این معرفت رو بالا برد، پیغمبر اکرم فرمود خدا خیر دنیا و آخرت رو یک جا در دامن او ریخته. وقتی که به ایشون گفتن که خب آقا موسی بن کاظم، موسی الکاظم پسر امام صادق رو توصیف کن، ایشون در این کتابش اینجوری توصیف میکنه، میگه هو الامام الکبیر القدر، این امامیه که قدر و منزلتش فوق العاده بزرگه، العظیم الشأن، الکثیر التهجد، این آقاییه که تهجدش خیلی زیاده، یبیت اللیل ساجدن و قائما، تمام شب رو یا بیشتر شب رو در حال سجده و قیام سپری میکرد، و یقطع النهار متصدقا و صائما، و روزها رو با احسان و در حال روزه، یعنی خودش نمیخورد اما احسان میکرد. امام کاظم معروف به سخاوته، امام کاظم حتی به دشمنانش و بدخواهانش هم سخاوت با سخاوت برخورد میکرد، لذاست که اون سرر امام کاظم معروفه، یعنی اون کیسه های زری که حضرت حتی به بدخواهان خودش میداد برای اینکه اونها رو مورد هدایت قرار بده. بعد میگه ولفرت حلمهی و تجاوزهی عن المعتدین علیه دعی کاظمن، از بس این آقا کسانی رو که با او دشمنی داشتن، بدگویی داشتن، با حلم و با خیشتنداری با اونا برخورد کرد، لقب کاظم رو بهش دادن. حتی بعضی ها بودن که در مقابل حضرت امیرالمؤمنین رو سب می کردن. یکی از نوادگان یکی از خلفا که معروف بود به سب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که اصحاب امام کاظم علیه السلام تصمیم گرفتن حتی ایشون رو ادب کنن، کتکش بزنن، حضرت فرمود نه، من بلدم چجوری باش برخورد کنم. سوار مرکبشون شدن، رفتن به مزرعه این آقا، کنار ایشون که رسیدن حضرت فرمودن این مزرعت چقدر امید داری به محصول بده؟ گفت 300 درهم. گفت چقدر؟ حضرت فرمود چقدر امید داری سود ببری؟ گفت 300 درهم. حضرت 900 درهم به ایشون دادن و از مرکب پیاده شدن، پیشانی ایشون رو بوسیدن، گفتن فقط یه خواهش ازت دارم و اونی که جد من علی ابن ابی طالب بود دیگه سب نکن. بعد برگشتن مسجد برای اقامه نماز، دیدن این آقا در صف اول جماعت، همینی که بدخواه امیرالمؤمنین و خدمت شما اهل بیت بود، تا چشمش به امام کاظم افتاد، بلند شد، افتاد به پای امام کاظم، شروع کرد گریه کردن و این جمله رو مرتب میگفت، میگفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، و خدا میدوند که این رسالت و امامت و ولایت رو به کی بده. لذا به یکی از ملازمان و غلامان آقا امام کاظم تبدیل شد همین آقا. و لفرت حلمهی عن المعتدین علی دعی کاظمن، و کان یجاز المصیب احسانه، کسایی که بدی میکردن رو مجازات میکرد لیکن با احسانش، و یقابل الجانی علی به عفه، اونایی که حتی میخواستن به ایشون آسیب برسونن با عفه خودش. ببینید یه سیره ای هست جناب آقای محضر شما که سروری عزیز،
سوری عزیز
بله. در معصومین، و اونی که این ذوات مقدسه هرگز به خاطر مسائل شخصیشون با کسی برخورد نمیکردن، اگر کسی با دین، با امامت، با ولایت، اما اونایی که به اینا ظلم شخصی، بدی شخصی میکردن، سیرشون این بود، حلم بود، عفو بود، احسان بود. ولی کثرت عبادت کان یسما بالعبد الصالح، یکی از القاب حضرت عبد، از بس اهل عبادت بود لقب عبد صالح رو بهش دادن، و یعرف فی العراق به باب الحوائج الله، در عراق به باب الحوائج ایشون معروف بود. میگه چرا؟ حالا ایشون جالب شافعی مذهبه، میگه به خاطر اینکه از بس انسانها به این آقا توسل کردن و از کرامات این آقا بهرمند شدن، کراماتی که تحتهار و منحل اقول، عقلها از اون حیران میماند و تقضی به ان له عند الله قدم صدق ولا یزول. و این کرامات این رو اثبات میکند که این آقا در نزد خدا یک جایگاه استواری داره. دستش رو که میبره بالا، خدا دست اینو خالی بر نمیگردن. حالا همینجا من یه دعا میکنم شنوندگان عزیز من، عزیزان، بینندگان عزیزی که توی برنامه مجازی دارن این برنامه رو دنبال میکنن، انشالله امروز روز بابل هوایج، یک دعایی رو میکنم، شما آمین بفرمایید. خدایا ایده ما رو امروز دو چیز قرار بده: اول فرج آقامون امام زمان، و دوم به حق بابل هوایج این مشکلات، این بلاها، این گرفتاریها، مخصوصا این بیماری کرونا که واقعا دنیا رو دوچار مشکل کرده، از همه عالم، از همه جوامع اسلامی، بالاخص مملکت عزیزمون، بالاخص شهر قم که عش اهل بیته، مرتفع بگردان و همه بیمارانی که الان این برنامه رو دارن میشنون، بیمارای صعب العلاج، شفای کامل و عاجل به حق امام کاظم کرامت بفرم.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی خب، بسیار ممنونم از شما آقای حسینی عراقی عزیز، دست شما در نکنه، استفاده کردیم. انشالله بخشای بعدی هم باز در خدمتون خواهیم بود. 025-329-10-551 شماره تلفن برنامه ماست. دوستان عزیز میتونید زنگ بزنید، بیاید رو خط ارتباطی در مدح مولا علی علیه السلام بگید، بگید که امسال برای قدیر چه کار کردید و یا تصمیم دارید که چی کار بکنید. به ما بگید جلوه های من دیریم رو در زندگیتون نشون بدید، و یا پیامک بفرستید به 30553 با ما همراه باشید. ارادتمند همه کسایی هم هستیم که از طریق اینستاگرام، صفحه بربال سخن، صفحه رادیو معارف و اپلیکیشن ایران صدا با ما همراه هستن. چقدر خوب میشه که در هر شغلی که هستیم، همونجا، همون لحظه و همین امروز نشون بدیم که قدیری هستیم و شیعه واقعی مولا علی علیه السلام.
شغلتون چیه؟
بنده آتش نشان هستم.
من قدیری هم یعنی چی؟
من قدیری هم یعنی که پیرو حضرت علی هستم، همون گونه که پیامبر ایشونو به عنوان ولی و جانشین خودش در حادثه قدیر انتخاب کردن.
قدیر رو در یک جمله توصیف کن.
به نظر من قدیر یعنی پیروی از حق و ولایت.
توی زندگی برای قدیر و امیرالمومنین چه کار کردی؟
من توی زندگی برای قدیر با حضرت علی بیشتر سعی کردم همون آموزهایی که از حضرت علی بوده تو زندگیم انجام بدم. تو محیط کارم همیشه با بقیه رفتار خوبی داشتم، کارم به نفع حسن انجام دادم و سعی کردم که بیشتر تو خط اسلام و بیانات حضرت علی طبق نهج البلاغه پیش برم.
اگر در قدیر بودی چطوری با حضرت علی بیعت میکردی؟
اگر در حادثه قدیر بودم و سعی میکردم که واقعا بیعتم بیعت قلبی باشه، چنانچه پیامبر اعلام گفتن که هر کسی که پیرو منه بعد از این باید پیرو حضرت علی علیه السلام باشه.
الان اگه بخوای با حضرت علی بیعت کنی چطوری بیعت میکنی؟
الان اگه تو این جامعه بخوام با حضرت علی بیعت کنم، به نظر من بهترین بیعت اینه که از نهج البلاغه تو زندگی شخصی و رفتارم استفاده کنم، چون واقعا به نظر خودم کامل ترین مطالب زندگی تو نهج البلاغه است.
قدیری بودن رو چطور در کار و شغل و حرفه خودت نشون میدی؟
من به عنوان آتش نشان قدیر بودن تو شغل خودم خب خیلی کامل رعایت کردم. تو موقعی بوده که حالا تو حادثه ها بوده، تمام مردم فرار میکردن از صحنه، ما برای حفظ جون مردم، مال مردم، ناموس مردم وارد اون صحنه شدیم، خطر کردیم، جونمونو به خطر انداختیم و هیچ وقت نشده که کم کار خودمون بذاریم، چون طبق اعتقادی که به حضرت علی داریم و آموزهایی که از ایشون داریم نباید کارمون کم بذاریم، و وقتی وارد همچین صحنه‌ای میشیم با توکل به حضرت علی وارد میشیم که یه ایمان قلبی داریم که محافظ ماست حتما، چون ما واقعا داریم جون و مال مردم رو نجات میدیم تو این شغل و حرفه خودمون.
یه کاری که دوست داشتی برای امیرالمومنین و قدیر انجام بدی و انجام ندادی چیه؟
به نظر من خودم آرزو قلبی می بود که یک بار توی مراسم قدیر نجف تشریف داشتم و واقعا تو اون صحنه و اون حادثه اون روز تو نجف تو بارگاه حضرت علی قرار می گرفتم و واقعا یه حس قلبی اونجا رو درک می کردم. من قدیری هستم، من قدیری هستم، من قدیری هستم.
مولا جان منی، خسرو به خوبان منی، مولا جان منی، خسرو به خوبان منی، شاه مردان منی، جانم و جانان منی، صبح و شب بر لب خود نام تو میخوانم منی، تا نفس دارم منی، پای تو میمانم منی، مرغ پر بسته شدم ای تو بر و بال منی، یا محب نظری بر من و بر حال منی، من گدای تو هم ای کعبه آمال منی، آمدت از تو شروع میشود در سال منی، آمدت از تو شروع میشود در سال منی. مولا جان منی، خسرو به خوبان منی، مولا جان منی.
امروز روز ولادت به امام کاظم علیه السلام به همه شما بزرگواران تبریک میگم. آقا میفرمایند هر کس که زبانش راست گوید عملش پاکیزه شود و هر که با برادر و خانوادهش خوش رفتاری کند عمرش طولانی میشود. تشکر میکنم از برنامه بسیار عالیتون، خدا نگهدار.
شبی در محفل ذکر علی بود، اگر حب علی در سینه‌ات نیست به سوزی گر هزاران پوست داری. عید قدیر و ولادت آقا امام کاظم رو به همه شیعیان تبریک میگم. با تشکر از برنامه خوبتون، مسعود حقیقی هستم از کاشان.
خورشید چراغکی ز رخسار علیست، مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست، هر کس که فرستد به محمد صلوات همسایه دیوار به دیوار علیست. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، یا علی، خدا نگهدار. امیرالمومنین، امیرالمومنین،
امیرالمومنین، امیرالمومنین. انشالله که زنده باشید با ذکر مولا علی علیه السلام، که پیامبر فرمودند ذکر و علیین عباده، و حدیث قدسی است که علیون رایت الهدا، علی بیرق هدایت، و خدا رو شکر میکنیم که زیر این بیرق هستیم و شیعه و محب مولا هستیم. دوستان عزیز شنونده، به سوال مسابقه امروز جواب بدید تا فردا ساعت 11 صبح فرصت دارید. سوالمون چیه؟ پرسیدیم که بر اساس متن خطبه قدیر، خداوند هرگاه ایمان آورندگان را خطا فرموده، اولین شخص مورد نظرش چه کسی بوده است؟ گزینه یک، حضرت آدم علیه السلام. گزینه دو، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. گزینه سه، امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام. گزینه درست رو که فکر کنم واضح باشه برای ما به 3553 ارسال بفرمایید و اسمتون رو بگید، من قدیریم، و گزینه درست رو ارسال بفرمایید. مسابقه ما فقط و فقط و فقط پیامکی تلفنی نیست، فقط پیامک بفرستید 3553، یه انگشتر عقیق، یه گردنبند با نگین عقیق و قطع سنگی از حرم مولا علی علیه السلام یا امام حسین علیه السلام به 3 نفر تقدیم خواهد شد. فکر میکنم که قطعا هدایای بسیار معنوی دوست داشتنی هست. انشالله که شما برگزیده ما باشید. خب بریم سراغ بخش بعدی گفتگومون با محقق و کارشناس عزیز از سخنرانان خوب کشورمون، حجت الاسلام و المسلمین، حسینی عراقی عزیز. حاج آقای حسینی، بخش اول رو با یاد امام کاظم علیه السلام آغاز کردیم، بریم سراغ قدیر و واقعی که به بلندای تاریخ، به بلندای حیات بشر هست. ارسال رسول و انزال کتب، همه میاد و جمع میشه در قدیر خم و اتفاقی که میفته. دوست دارم تحلیلی بشنویم که شاید توی این 20 روز از برنامه گذشته از این زاویه کمتر بهش نگاه کردیم، اونم برخوردهایی که با واقعی قدیر شد بعد از روز قدیر، بعد از اون اتفاق بزرگ تاریخی که افتاده. مردم چه واکنش هایی داشتن؟ بدنه جامعه چه تصمیمی گرفتن؟ چه برخوردی داشتن با قدیر؟
بله، بسیار عالی. شما نکته خوبی رو اشاره کردید جناب آقای، خدمت شما که عرض بکنم سوری عزیز. قدیر یک واقعه نیست در یک روز، قدیر واقعا به بلندای تاریخ. لذا من همینجا یه روایت از آقای امام کاظم بخونم که مؤید این مطلب باشه. حضرت فرمودن ولایت علی مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیا، ولایت امیرالمومنین در تمام کتاب‌های انبیا نوشته شده. ولن یبعث الله، با لن یعنی هرگز، ولن یبعث الله نبیا الا به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت علی ابن ابی. خدا هرگز هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر به نبوت، نبوت پیامبر اکرم و ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب ببینید، اساس سعادت و کمال و خوشبختی بشر همین یک کلمه است. و اگر شما دنبال کنید میبینید که در طول تاریخ هر کسی، هر امتی، هر ملتی به زمین خورده، سقوط کرده، دچار هلاکت و شقاوت شده، عقب افتادن از خیلی چیزا، پسرفت کردن به جای پیشرفت، دلیلش مخالفت با ولایت اولیای الهی بود که سراغاتش هم از ابلیسه. لذا شما ببینید امام رضا علیه السلام چقدر این تعبیر از امام رضا زیباست. من نمیدونم شنوندگان عزیز این تعبیر رو تا حالا توجه کردن یا نه.
حالا فرمودید امام... بینندگان.
بله. بینندگان هم هستن. بله.
در
بله.
فضای مجازی اینستاگرام، صفحه بربر بله. سخن، بله. صفحه رادیو معارف و اپلیکیشن ایران.
بینندگان و شنوندگان بله. محب امیرالمومنین. لذا امام رضا علیه السلام آمدن کسانی که قبول قدیر رو و امامت و ولایت حضرت رو قبول کردن تشبیه کردن به ملائکه. بله. و کسانی که امامت و ولایت و پیام قدیر رو انکار کردن تشبیه کردن به ابلیس. خب ابلیس، امیرالمومنین ببینید در خطبه قاصعه میگه ابلیس در آسمان چهارم یکی از ملائکه مقرب بود، دانا بود، معلم ملائکه بود، 6000 سال خدا رو عبادت کرد. گیری که ابلیس داشت این بود و زیر بار ولایت ولی خدا نرفت، ولایت ولی خدا و نبی خدا رو قبول نکرد. لذا در روایت هست که خود امام رضا این روایت رو دارن که به خدای عزوجل عرضه داشت که از این یه قلم بگذر، من تو رو عبادتی میکنم که هیچ آدمی و هیچ موجودی چنین عبادتی تو رو نکرده. خدای متعال فرمود یا ابلیس لا حاجت لی فی عبادتک، من که نیازی به عبادت تو رو ندارم، اگه میخوای عبادت کنی منو اونجور عبادت کن که من میخوام، نه تو میخوایی.
آره.
اینی ارید و ان اعبد حیث، من اونجوری که من میخوام تو منو بندگی کن. اونی که من میخوام اینه که به این آدم سجده کن. خدا چنین امری رو داد، فسجد الملائکه تو کلهم، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. پس جریان قدیر، شما ببینید از جریان سجده نکردن آدم به ولی خدا شروع میشه نوع برخورد ها. بعد من یک آدرسی رو فقط میدم دیگه نمیرسم خیلی مطرح کنم. شنوندگان عزیز این برنامه و بینندگان گرانقدر، این سوره مؤمنون رو برن حتما امروز ملاحظه کنن، از آیه 22 تقریبا تا آیه 50. در اونجا خدای متعال میگه بعد از جریان حضرت آدم من نوح رو فرستادم، بعد از اون پیامبران دیگر رو فرستادم. بعد در آیه 44 میفرماید ثم ارسلنا تترا کل ما، بعد از اون به طور پی در پی من پیامبران و اولیاء خودم رو فرستادم.
بله.
ولی بیشتر مردم هم پی در پی ولایت و نبوت اینها رو انکار کردن، زیر بار امامت و ولایت اینها رو نرفتن، گفتن ما هذا الا بشر، اینا یه بشری مثل ما هستن که دوست دارن از ما سواری بگیرن، بر ما برتری بجوان، ما این برتری رو قبول نمی کنیم، ما این حاکمیت و سلطنت رو نمی پذیریم. شما ببینید تمام بدبختی که بشر داره از جدا شدن از ولی حق. شما اگر ببینید، اگر مردم در طول تاریخ، جالب اینه که در بعضی برهه‌ها که مردم و امت‌ها پیشرفت کردن، وقتی که میریم بررسی میکنیم میبینیم دقیقاً در همون زمانی بوده که با ولی خدا و رهبر حق یک پیوست ناگسستنی و یک تصدیق، یک اقرار، یک مقبولیت، یک تسلیم در خودشون ایجاد کردن. شما قوم بنی اسرائیل رو ببینید، یه زمانی پیشرفت کردن، اون زمانی که با حضرت موسی پیوند، اما یه زمانی هم قرآن میگه ذلیل شدن، اون زمانی بود از حضرت موسی جدا شد،
از دریا عبور میکنن ولی با موسی.
احسن، باریکالله.
لکن در صحرا گمراه میشن
و همین روند ادامه داره تا در جریان قدیر. پیغمبر اکرم که در قدیر آمدن به امر خدا در اون اجتماع بی نظیر کم نظیر 120 هزار نفر در اون روز از تمام ملیت ها، نژاد ها، قومیت ها، امیرالمؤمنین رو به عنوان امام و ولی و جانشین خودشون اعلان کردن، از همه بیعت گرفتن. شما ببینید از همونجا، دقیقا از همون نقطه برخوردهای با پیام قدیر، اهداف قدیر و امامت و ولایت امیرالمؤمنین آغاز شد. و ما وقتی که دنبال میکنیم، الان قدیر تموم شد امسال دیگه، امروز 20 ذوالحجه است، ولی خوبه یکی از چیزهایی که ما در قدیر دنبال میکنیم و قدیر رو زنده نگه میداریم، و من باید تقدیر و تشکر کنم از مردم عزیزمون که در این اوضاع کرونایی چقدر قدیر رو الحمدلله احیا کردن با انواع کارهایی که انجام دادن که باید بیشتر بشه، ولی یکی از وجوه زنده نگه داشتن و فلسفه زنده نگه داشتن قدیر و این همه توصیه بر زنده نگه داشتن اینه که ما از این قدیر و جریان قدیر عبرت بگیریم. جناب سوری، عبرت، عبرت به چی؟ عبرت به این که شما ببینید با قدیر و اهداف قدیر و پیام قدیر و امامت و ولایت مولا و ائمه معصومین چه نوع برخورد هایی کردن. 4 برخورد وجود داره. من خواهش میکنم شنوندگان و بینندگان عزیز انشاءالله دقت بکنن به این 4 برخورد. اولین برخورد انکاره که از همون روز قدیر آغاز شد، انکار کردن، زیر بار این مطلب نرفتن، حتی به صراحه انکار کردن، دسیسه هایی که بعدن چیدن و برای این انکار، برای این مخالفت، برای این تکذیب اومدن طراحی کردن، نقشه چیدن. خب حارث ابن نعمان فهری در همون جلسه‌ای که پیغمبر اکرم اعلام کرد، سوار شتر شد، آمد جلوی مقابل پیغمبر اکرم ایستاد، گفت یا رسول الله، شما تا حالا هر چی کرد گفتی ما انجام دادیم، گفتی توحید، گفتی نبوت، گفتی نماز، روزه، همه اینا رو ما انجام دادیم، امروز اومدی پسر عموی خودت رو به عنوان امیرالمؤمنین و حاکم و ولی و جانشین معرفی کردی، بگو ببینم این از جانب خدا بود یا بر اساس اراده شخصی خودت بود. که وقتی حضرت قسم خوردن، ببینید پیامبر قسم خورد، گفت به اون خدایی که به اون خدایی که خدای جزون نیست، این کار رو خدا به من دستور داده و من فقط ابلاغ کردم به شما. که وقتی که برگشت گفت که اگر این خدا یا اگر این به امر توست، من این قضیه رو قبول نمی کنم، تو همی الان سنگی رو از آسمان بفرست و منو عذاب کن. که این مفسرین میگن این دوتا آیه اول و دوم سوره معارج، سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع، شأن نزولش همین، که همون لحظه هنوز حرفش تمام نشده بود، آمد از جانب خدا یک سنگی آمد و ایشون همونجا نابود شد و به هلاکت رسید. شما ببینید پیغمبر اکرم، رسول گرامی اسلام، من یه سوال دارم، من خواهش میکنم عزیزان به این مطلب توجه کنن. پیغمبر یه دستوری داد زمانی که از قدیر حرکت کردن، گفت از قدیر تا مدینه هیچ تشکل و جمعیتی 2 نفری یا 3 نفری و بیشتر نباید تشکیل بشه، هیچ کسی نباید در گوشی با کسی دیگر صحبت کنه، اگر این کار انجام بدن جایز نیست. چرا؟ چون پیغمبر اکرم بعد از حادثه قدیر، الان ببینید، الان اگر مثلا بود این کاروان داره برمیگرده، حجاج دارن برمیگردن، پیغمبر ترس اینو داشت که از همین بعد از قدیر تشکل‌های سیاسی بر علیه این بحث امامت و ولایت شکل بگیره. شما ببینید یک شخصیه به نام، اینو مرحوم علامه امینی در القدیر صاحب ارشاد القلوب، مرحوم علامه هلی در کشف الیقین ذکر میکنه، میگه سالم غلام حذیفه بود، وقتی که پیغمبر این دستور رو داد، اومد دید 3 نفر از اصحاب پیامبر اومدن دارن در یک گوشه کنار همدیگه دارن با همدیگه درگوشی صحبت میکنن، اومد به اینا گفت مگه پیغمبر من نکرده که شما چنین کاری رو انجام بدید؟ اینجا دارید چیکار میکنید؟ گفتن اگه قول بدی که
نگی
ما بهت میگیم. گفت قول میدم. گفتن ما اینجا جمع شدیم، داریم متحد میشیم، عهد و پیمان میبندیم که نگذاریم این امامت و ولایت علی شکل بگیره، علی رو منزویش کنیم، و اگر تو هم قول بدی که بیای با ما همراه بشی، اگه چیزی هم به ما رسید به تو خواهیم داد. که اینم گفت من دشمنی علی و بنی هاشم رو دارم، و اومد دقیقا همین کار رو کرد. شما ببینید جناب آقای سوری، دقیقاً در بعد از اینکه پیامبر اکرم این حرکت عظیم رو انجام داد و امامت و ولایت مولا رو مطرح کرد و اینا دیگه به بنبست رسیدن، طرح ترور پیغمبر اکرم رو در راه بازگشت دیدن. در کوهستان عقبه اومدن گفتن ما بریم پیامبر اکرم رو ترور کنیم، منتها یه جوری که به صورت طبیعی باشه، که دقیقا همین کارو کردن، ولی محضر شما که خدای متعال دسیسه اونها رو اعلان کرد و پیامبر اکرم به حذیفه ابن یمان و به عمار یاسر گفتن مرکب